12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در اولین لحظه های شروع چهارشنبه 18 مرداد ماه. در اولین ثانیه های این روز ما از رادیو فردا همراه با همه همکارانم به شما سلام میکنیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و شما از هر جایی که همراه شدید مطمئن باشید در طول 45 دقیقه آینده توی برنامه زنده امشب شما رو به لندن میبریم، محل برگزاری بازی های المپیک. قبل از اینکه توضیح بدم در مورد برنامه های امشب، با حسین قویمی همراه میشیم، خبرهای تازه رو میشنویم. سلام و شب بخیر به شما.
با درود فراوان، یک طلا و یک نقره برای وزن برداری فوق سنگین ایران. بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی، وزن برداران وزن بالای 105 کیلوگرم ایران، دقایقی پیش با تکرار موفقیت‌های خود در المپیک لندن بار دیگر یک مدال طلا و یک نقره را برای ایران برمغان آوردند. سجاد انوشیروانی با پایان مسابقات این مرحله با بلند کردن مجموع 449 کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و بهداد سلیمی با بلند کردن مجموع 455 کیلوگرم مدال طلا را صاحب شد. در کشتی فرنگی، قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم شامگاه سه‌شنبه در المپیک لندن مدال طلا گرفت. وی که نام اصلیش قاسم غلام رضا رضایی است، برای رسیدن به فینال از صد کشتیگیرانی از ترکیه، ارمنستان و کوبا گذشته بود. قاسم رضایی در مرحله نهایی در مساف با رستم توتروف از روسیه به پیروزی رسید. این سومین مدال طلای ایران در کشتی فرنگی محسوب می شود. پیشتر حمید سوریان و امید نوروزی در کشتی فرنگی المپیک لندن مدال طلا به دست آورده بودند. در همین زمینه و مدال‌های ورزشکاران ایرانی تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. و اما در ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره ربوده شدن 48 ایرانی در سوریه به آنکارا سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در فرودگاه آنکارا گفته است که ترکیه با مخالفان در سوریه در ارتباط است و می تواند با آزادی ایرانی های ربوده شده در دمشق کمک کند. مخالفان حکومت سوریه شنبه گذشته 48 شهروند ایرانی را در دمشق ربودند. سخنگوی مخالفان بشار اسد روز دوشنبه گفته بود 3 تن از ایرانیان ربوده شده در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. شورشیان مسلح سوری این شهروندان ایرانی را عضو سپاه پاسداران دانستند، اما مقام های تهران آنها را زائران عادی توصیف کردند. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گروگانگیری در سوریه گفت رژیم آمریکا و برخی کشورهای منطقه به گفته وی مسئول این جنایت‌ها هستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، یک روز پس از احضار کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، علی لاریجانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه را مسئول ربوده شدن 48 شهروند ایرانی در سوریه دانست و تهدید کرد که این کشورها به موقع جواب آن را دریافت خواهند کرد. در تهران، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرد. در همین حال، محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفت که دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را در اساسنامه به سازمان تغییر داده است و افزود بنابراین آرای دیوان عدالت اداری شامل نهاد عمومی غیر دولتی نمی شود. خانم آزاده،
متشکرم. از حسین قویمی خبرها رو شنیدید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم از همینجا خبرها رو میتونید دنبال کنید. اما بریم سری بزنیم به لندن درباره رقابت‌های کشتی و همینطور وزنه‌برداری بشنویم. در رشته سنگین وزن وزنه برداری، همونطور که توی خبرها چند لحظه پیش شنیدید، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی از ایران موفق شدن مدال طلا و نقره رو به دست بیارن. با علی عمادی، خبرنگار ارسالی صدای آمریکا در لندن، میخوایم صحبت کنیم، محل برگزاری بازی های المپیک. آقای عمادی سلام میکنم یه بار دیگه به شما. شما توی سالن وزنه برداری بودید تا این لحظه، برامون بگید از حال هوای سالن چه گذشت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانمون در رادیو فردا و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همین الان دو وزنه بردار غیور ایران برای دریافت مدال های ایستادن پشت سکوی های قهرمانی مدال های طلا و نقره. واقعا نمیدونم چی بگم به شما در این سالن اکسل، سالن وزنه برداری فوقاییه. یعنی امروز شاید میشه گفت تاریخی ترین روز ورزش برای ایران هست در رقابت های المپیک، چرا که تا الان، حالا اگر احسان حدادی در رقابت های دوم میدانی هم موفق باشه مدال بگیره، که خیلی تا الان 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 برنز، تاریخی ترین و بهترین نتیجه بودی که ورزشکاران ایران تونستن کسب کنن در تاریخ 64 ساله حضورش در سال 48 سال. به هر حال بهداد سلیمی پس از اینکه موفق شد مدال طلای خودش هم تو که گفته بود صد تضمین بکنه با 455 کیلوگرم به رکورد رضا زاده حمله کرد، 264. میدونید که رکورد رضا زاده در حرکت 263 هست، اما اون رو تا بالا میتنه بالا کشید اما زیر وزنه نشست و میدونست که میتونه فرصت بسیار هست برای بهداد سلیمی برای شکستن رکورد رضا زاده. به هر حال الان نماینده روسیه به روی سکو رفت از مدال برنزش دریافت کنه. مشخص بود که بهداد سلیمی با انتخاب وزنه دوم خودش در حتی وزنه اول خودش وقتی گرفت برای چهارصد، مشخص بود که میخواد با 447 یه جوری پایین جدول رو به هم بره که تو سجاد انشیروانی مدال نهمش مسجل بشه. به هر حال حریفان سرسختی داشتن، اشتاینر از آلمان بود و همین وزنه بردار روس که الان موفق شد مدال برنز رو کسب کنه.
از سجاد انوشیروانی هم برامون بگید آقای عمادی، در مورد وزنه برداری سجاد انوشیروانی هم بشنویم.
متوجه سوالتون نشدم.
در مورد سجاد انوشیروانی هم برامون بگید.
سجاد انوشیروانی واقعا عالی عمل کرد. یعنی اگر سجاد انوشیروانی کسی مثل بهداد سلیمی نبود، مقابلش قطعاً قهرمان بود. اینم بهتون بگم برای 251 کیلوگرم در حرکت دو سر همین لحظه به روی سکو رفت و مدال تلاش مدال
در این لحظه داره مدالش رو دریافت میکنه.
برای 251 کیلوگرم حمله کرد به 251 کیلوگرم اما وزنه رو انداخت و نصف موفق نشد. 251 اگر بالای سر میبرد یه جورایی در واقع برای بهداد سلیمی کری خونده بود، اما اون وزنه رسمش بالا برای بابا 449 کیلوگرم مجموع.
بله.
همچنین که میدونید علاقمندان به وزنه برداری در المپیک میدونید که مدال فقط به مجموع میدن، وزنه به یک سر و دو سر محسوب نمیشه، فقط یک مدال هست. حال تماشا آیان مدال به گردن مدال نقره و واقعا سجاد انوشیروانی جا برای کسب مدال حالا داره.
بله آقای عمادی، شما همین الان تو سالن هستید چون داره مدال ها هم اهدا میشه، یه مقدار سر و صدا هست. در مورد کشتی فرنگی هم بگید که قاسم رضایی همین چند دقیقه پیش تونست توی وزن 96 کیلوگرم مدال طلا رو بگیره. شما تو اون سالن هم بودید چند دقیقه پیش. آقای عمادی صدای ما نمیشنوید؟ متاسفانه اینقدر سالن شلوغ هست که صدای بله آقای عمادی.
بله بس الان مدالش رو دریافت کرد و تماشا آینم رفت که دست گل رو بده بهش و بهداد سلیمی. نمیدونم اینجا از امیررضا خادم، از هادی سایی، مدالاوران المپیک ایران اینجا هستن، مردم همه یک صدا برای بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در واقع
تشویقشون میکنم.
واقعا شب به یاد موندنی هست برای همه دوستداران ورزش. خالی
آقای عمادی، من میخواستم در مورد قاسم رضایی هم از شما سوال کنم ولی متاسفانه اینقدر شلوغ هست و چون شما توی سالن اهدای مدال ها هستید، من میرم سراغ همکار دیگه‌مون تا در این مورد بیشتر باهاش صحبت کنم. فیبرز غریب هم روی خط تلفن ما هست. سلام و شب بخیر آقای غریب.
سلام به شما، شب شما بخیر، همه ورزشی ها هم همینجور. و یه شب به یاد ماندنی بود همونجور که علی عمادی گفت.
دقیقاً یه شب خیلی شلوغ و خیلی به یاد ماندنی و شبی که حتی بچهای خبرنویس ما هم ممکن بود هر لحظه در مورد این اخبار غفلت کنن، یک مدال رو ما گرفته باشیم در طول اون مدت. بله. چه اتفاقی افتاد؟ شما برامون فکر می‌کنم از کشتی فرنگی بگید و قاسم رضایی شروع کنیم، به خاطر اینکه فرصت نشد که علی عمادی در این مورد بیشتر صحبت کنه.
بله، قاسم رضایی واقعاً گل کاشت. بعد از سوریان و نوروزی قاسم رضایی موفق شد در فینال 96 کیلوگرم چند ساعت پیش، دو ساعت، یک ساعت و نیم پیش، حریف روسیش رو شکست بده. واقعا یک شاهکار بود در کشتی فرنگی. این بچه ها دارن هر شب مدال آوری میکنند.
بله.
و اگر همین مسئله داوری گریبان سعید عبدولی هم نمی گرفت، من مطمئن بودم، چون این ورزشکار خوزستانی رو میشناسم و میدونم که انگیزش خیلی بالا بود، حتما روی سکو بود، حالا نمیگم طلا می گرفت ولی حتما جاش روی سکو بود. به هر حال برای ورزش کشتی فرنگی ایران این المپیک یک المپیک تاریخی بود که من فکر نمی کنم حتی ما این رو بعدها هم ببینیم، البته امیدوارم که ببینیم. و این طلا و نقره وزنه برداری هم این خوشی هواداران رو دوچندان کرد واقعا، از این سالن به اون سالن، اونایی که اونجا بودن و ماها که اینجا هستیم، از این کامپیوتر به اون کامپیوتر، از این تلویزیون به اینترنت.
دو میدانی پرتاب دیسک هم فراموش نکنید آقای غریب.
بله، دو میدانی رو که تا الان پرتاب دیسک، الان مدال نقره احسان حدادی مسجله.
بله.
و من فکر میکنم یکی یه پرتاب دیگه مونده با پرتابگر آلمانی در نیمه نهایی 800 متر سجاد مرادی، یک ساعت پیش در گروه خودش ششم شد، نتونست بره بالا. ولی من فکر میکنم بله، الان تلویزیون رو دیدم که تلویزیون آلمان، مستقیم جدول رو نگاه کردم، تا الان دوم، من فکر میکنم یه پرتاب دیگه دارن. ولی به هر حال یه شب بسیار بسیار فراموش نشدنی بود. همین الانم هم رتبه های مدال آورا رو من دیدم تو جدول توزیع مدال ها، ایران یه 10 پله نسبت به شب گذشته صعود کرد. و
یعنی چقدر شده الان با توجه به صعود امشب؟
دو نقره و یه برنز فعلا در مکان 12ام جدوله.
خب پس ما باید البته منتظر بشیم. البته شما احسان حدادی رو هم حساب کردید فکر میکنم؟
نه خیر، هر روز من مدال آقای پرتاب
دیسکو،
آقای احسان حدادی رو حساب نکردم. اون رو اگر بگیرم باز هم رتبه ایران بالاتر خواهد.
خیلی متشکرم. فایبرز غریب بود، در مورد المپیک شنیدید، در مورد کشتی فرنگی، همطور وزنه برداری و هر اتفاقی که در زمینه مدال‌های طلا و نقره ایران گذشت رو فایبرز غریب امروز برای ما مرور کرد. همراه ما باشید، بهتون بگم چه برنامه‌ای همکارانم براتون تهیه کردن. ورود رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به دمشق در شرایط ناآرام سوریه.
این مشابه اقدامی است که ایران به منظور انتقاد از عمل آمریکا و یا مسئول شناختن اونها هم از طریق ارسال نامه‌ای به سفارت سوئیس انجام داده.
36 دانشگاه پذیرش دختران را در 77 رشته متوقف کردند.
ما شاهد برخورد یک پارچه نیستیم، نمیتونیم بگیم که این سیاست رسمی وزارت علوم، ولی چارچوب اصلیش وزارت علوم تعیین کرد.
اگه همراه ما بمونید تا حدود 35 دقیقه آینده بیشتر میشنوید در مجله نیمه شب ما در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از ضرورت برنامه ریزی برای سامان بخشیدن به اوضاع پس از حکومت بشار اسد تأکید کرده. در همین حال هم سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد دمشق شده. از نادر صدیقی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار شتاب بخشیدن به روند پایان کشتارها و خونریزی‌ها و آغاز انتقال قدرت سیاسی در سوریه شد. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر آفریقایی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در پرتوریای آفریقای جنوبی از گسترش نفوذ جغرافیایی و نظامی نیروهای مخالف دولت سوریه سخن گفت.
The opposition is becoming increasingly coordinated and effective. It now
خانم کلینتون اظهار داشت که نیروهای مخالف به نحو فزاینده‌ای هماهنگ و مؤثر عمل می‌کنند و همینک از شمال حلب تا مرز ترکیه را در کنترل دارند. علاوه بر این مهمات بسیاری و از جمله چندین فروند تانک از نیروهای دولتی به غنیمت گرفتند.
We must figure out ways to hasten the day when the bloodshed ends and the political transition begins.
وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر ضرورت یافتن راه‌های شتاب بخشیدن به پایان خونریزی‌ها و انتقال قدرت سیاسی در سوریه گفت باید مطمئن شد که با همکاری جامعه جهانی فرارسیدن چنین روزی را به جلو انداخت و در مورد انتظارات خود از دولت سوریه و مخالفانش در مورد پایان دادن به خشونت‌ها باید بسیار صریح بود.
We've got to address the desperate humanitarian needs of those suffering inside Syria and those who have fled.
خانم کلینتون بار دیگر به مسئله کمک‌های انسانی برای آسیب‌دیدگان خشونت‌ها در درون سوریه و نیز کسانی که از خانه‌های خود گریخته‌اند تاکید کرد. گفت تعداد این افراد رو به افزایش است. سازمان ملل و کشورهای همسایه سوریه خواستار کمک‌های بیشتری شدند و باید برای برآوردن این نیازها تلاشی همگانی صورت گیرد. خبرگزاری ها از ادامه زد و خوردها به ویژه در شهر حلب خبر می دهند و اینکه نیروهای دولتی از بازپسگیری مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف درمانده اند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه یک دیپلماسی تهاجمی را در رابطه با تحولات سوریه آغاز کرد و تلاش گسترده‌ای را برای کمک به بشار اسد و آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه به کار گرفت. در این زمینه روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سعید جلیلی که روز سه‌شنبه وارد دمشق شد بیدرنگ به دیدار بشار اسد نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه شتافت، متحدی که بیش از 17 ماه است در یک دور باطل علیه مردمانی که به مخالفت با حکومتش شورش کرده اند درگیر است. لس آنجلس تایمز اضافه کرده که گفته می شود رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به علی خامنه ای رهبر این رژیم نزدیک است و این امر اهمیت سفر وی را مضاعف می کند. رسانه های داخل ایران می گویند که آقای جلیلی پس از دیداری رسمی از لبنان به دمشق رفته است و پس از سوریه نیز راهی عراق خواهد شد. از سوی دیگر سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت ایران به آنکارا است که تیان با همتای ترک خود احمد داوودوغلو دیدار و گفتگو می کند. لس آنجلس تایمز در گزارش خود به این نکته نیز پرداخته که جمهوری اسلامی برای نجات گروگانهای خود در سوریه آشکارا به دو دولت ترکیه و قطر متوسل شده که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می کنند. رضا تغیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، نسبت به موفقیت تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ابراز تردید می کند.
به نظر می رسد که جمهوری اسلامی نسبت به حادثه اخیر دستگیری 48 نفر که متهم هستند به همکاری با سپاه پاسداران در سوریه بسیار نگرانند. رفتن آقای جلیلی به لبنان و بعد ملاقات او با آقای بشار اسد و همینطور تماس‌های متوالی ایران با کشورهای ترکیه و قطر مقدار زیادی حساسیت واقعی تازه را نشون میده. با توجه به اینکه اقدام قبلی لبنانی‌ها در مورد 11 فرد ربوده شده منسوب به حزب الله حتی با وساطت ترکیه به نتیجه نرسیده و سوی سیاست‌های ایران در قبال اقدامات ترکیه و نظر ترکیه در سوریه بسیار انتقادی است، به نظر نمی‌رسه که سفر آقای صالحی به نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنه. این مشابه اقدامی است که ایران به منظور انتقاد از عمل آمریکا و یا مسئول شناختن اونها هم از طریق ارسال نامه‌ای به سفارت سوئیس انجام داده. به هر حال تلاش است در لحظه‌هایی که بایستی پیش از فرستادن این افراد به سوریه به اون فکر می‌شد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در کنار آنچه در عرصه سیاسی روی می‌دهد، جنگ در حلب با شدت ادامه دارد و شدت آن بیشتر بر نقاط مرکزی این شهر متمرکز است.
بله، درباره سوریه شنیدید، اما سایت آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی به بررسی 5 محور از بدفهمی‌ها یا به قول نویسندگان این گزارش افسانه‌های زیانبار در مناسبات ایران و آمریکا پرداخته. چکیده‌ای از این گزارش را از همکارانم نوشین سید حسینی و ژان خاکزاد بشنویم.
سه دهه خصومت ریشه‌دار میان ایران و آمریکا علی‌رغم تلاش‌های موردی از سوی برخی از سیاستمداران دو کشور با تعبیرهای نادرست دو طرف از منافع ملی خود تشدید شده است. هرچه باشد این دو کشور از لحاظ جغرافیایی مسافت بسیاری با یکدیگر فاصله دارند، از ساختارهایی بسیار متفاوت بهره‌مندند و هر یک پیچیدگی‌ها و معضلات فرهنگی و سیاسی مخصوص به خود را دارد. سایت آمریکایی نشنال اینترست در گزارش خود به ذکر 5 سوء تفاهمی پرداخته که ایران و آمریکا با اعتقاد به آنها بیشترین زیان را متوجه رابطه میان خود کردند. سایت نشنال اینترست از این 5 سوء تفاهم به عنوان 5 افسانه نام برده و آنها را اینطور برشمرده.
اولین توهم ایران این است که تصور میکند میتواند تنش و حتی جنگ با آمریکا را بدون هیچ گونه عقب نشینی یا امتیاز دادن به مدت چند سال ادامه دهد. نشنال اینترست در توضیح این توهم نوشته واقعیت این است که از سال 2005 میلادی میان رهبران جمهوری اسلامی اختلاف نظرهایی بر سر نحوه پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای ایران به وجود آمده، همانطور که در سال‌های آخر جنگ ایران عراق نیز اختلاف نظرهایی درباره ادامه آن وجود داشت. برخی معتقدند که تداوم برنامه‌های هسته‌ای به هر قیمتی مثل ادامه بدون پایان جنگ با عراق میتواند برای رژیم حاکم بر ایران خطرناک باشد. بحران هسته‌ای ممکن است مختصات متفاوتی داشته باشد، ولی در بطن آن استدلال‌های جناح‌های مختلف رژیم در مورد تأثیر آن بر موجودیت جمهوری اسلامی ایران درست مثل سال‌های پایان جنگ است. جناح‌های تندرو فکر می‌کنند که با اتکا به افزایش احتمالی بهای نفت، مشکلات داخلی و خارجی آمریکا و ناممکن بودن تداوم درازمدت تحریم‌های بین‌المللی می‌توان در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کرد. در مقابل جناح‌های عملگرا معتقدند که خطر تحریم‌ها و احتمال وقوع جنگ را باید جدی گرفت و هشدار می‌دهند که نباید در مسیری گام برداشت که در آینده جمهوری اسلامی مجبور شود یک بار دیگر مثل پذیرش آتش بس با عراق جام زهر را بنوشد.
اولین توهم آمریکا این است که تحریم را جایگزین مناسبی برای جنگ دانسته و آن را تسهیل کننده ای برای برقراری دموکراسی در ایران فرض می کند. نشنال اینترست در توضیح این توهم آمریکا به تردید بسیاری از کارشناسان مستقل نسبت به این نکته اشاره کرده و با استناد به نظر آنها نوشته که اعمال تحریم کمتر توانسته حکومتی را از تعقیب برنامه‌های مورد علاقه‌اش منصرف کند. این سایت در ادامه نوشته تجربه نشان داده که تحریم‌های خارجی در حالی که فشار زیادی را به مردم عادی آن کشورها وارد می‌کنند، معمولاً به نتیجه سیاسی دلخواه نمی‌رسند و به عنوان نمونه از تحریم‌های طولانی علیه کوبا و یا تحریم‌های بسیار شدید علیه رژیم صدام حسین در عراق نام برده است.
دومین توهم ایران این است که اقتصاد غرب را رو به زوال دانسته و تصور می‌کند که به خاطر درگیر بودن ارتش آمریکا در نقاط مختلف امکان حمله نظامی به ایران وجود ندارد. نشنال اینترست در توضیح این توهم ایران نوشته واقعیت این است که در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان چه در ایران و چه در آمریکا گرایش‌های تند رو دست بالا را دارند و تندروهای هر دو کشور از ضعف طرف مقابل مطمئن هستند. به همین نسبت خوشبینی به نتیجه یک بحران نظامی را میتوان در هر دو طرف دید و این ذهنیت احتمال وقوع جنگ را تشدید میکند. سایت نشنال اینترست در ادامه نوشته حتی اگر غرب در شرایط اقتصادی نامطلوبی باشد و به خیال جناح‌های تندرو در ایران قدرت آمریکا رو به زوال باشد، باز هم نباید فراموش کرد که حتی ابرقدرت‌های رو به زوال نیز گاه از تمام قدرت خود برای حفظ اقتدار منطقه‌ای و جهانی استفاده می‌کنند. بنابراین حساب باز کردن روی فرضیه زوال آمریکا می‌تواند یک اشتباه محاسباتی بسیار خطرناک باشد.
دومین توهم آمریکا این است که مشکل در برخورد با ایران را محدود به حکومت جمهوری اسلامی کرده است و بنابراین راه حل متحول کردن مناسبات دو کشور را تغییر رژیم می داند. نشنال اینترست در توضیح این توهم آمریکا نوشته واقعیت این است که تغییرات ژئوپلیتیک مهم در قرن بیستم باعث شده که علارغم همسویی ایران و آمریکا در مقاطعی در طول قرن گذشته منافع استراتژیک این دو کشور در ضدیت با یکدیگر قرار بگیرند. اهمیت منطقه خاورمیانه از نظر منابع انرژی باعث شده که آمریکا هر گونه رقابتی را در سطح آن منطقه ضدیت با منافع ملی خود تلقی کند.
و سومین توهم مشترک ایران و آمریکا این است که وضعیت فعلی یعنی تداوم جنگ سرد بین ایران و آمریکا را قابل دوام می‌دانند. نشنال اینترست در توضیح این توهم مشترک نوشته اما واقعیت این است که دخالت و حضور آمریکا در طول چند دهه بحران و جنگ در منطقه خاورمیانه و تجاربی نظیر ناکامی در جنگ عراق و بروز تحولات سیاسی اخیر در جهان عرب باید به سیاستگزاران آمریکا ثابت کرده باشد که آنها باید روی اهدافی تمرکز کنند که قابل دستیابی هستند. شاید به همین خاطر با وجود همه بدبینی ها بین دو طرف دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای به جریان افتاده است. متاسفانه سیاستگزاران آمریکا و ایران در همان چهارچوب و ذهنیت حفظ جنگ سرد فعلی گرفتار ماندند. به گزارش نشنال اینترست، شاید هیچ یک از دو کشور آمریکا و ایران واقعا جنگ را نخواهند، ولی حقیقت این است که تداوم جنگ سرد کنونی بین دو طرف به نظر می رسد که به سمت وقوع یک درگیری نظامی پیش می رود.
مشروع این گزارش را می توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
اما امسال 36 دانشگاه پذیرش دختران رو در 77 رشته کارشناسی متوقف کردند. مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، از او درباره علت حذف این رشته‌های تحصیلی برای دختران پرسیده.
این میشه گفته که یک مرحله جدیدی در تفکیک سازی جنسیتیه که در اون مسئله فقط جدا کردن فضاهای آموزشی نیست، بلکه جدا کردن رشته ها هم هست، یعنی درست کردن به تدریج رشته های زنانه و مردانه برای اینکه زنان و مردان در آینده جامعه اسلامی نقش های اجتماعی متفاوتی را ایفا بکنن و یه جایگاه زن و مرد داشته باشن. و این نکته بسیار نگران کننده ایه که میشه گفتش که امسال یه ابعاد جدیدی پیدا کرده. سالهای پیش هم تا حدودی وجود داشت، ولی هیچ وقت مثل امسال این تفکیک رشته ها به این ترتیب انجام نشده بود.
آقای پیوندی، تقریبا در تمام گروه های آموزشی این اتفاق افتاده، در گروه علوم انسانی، گروه علوم تجربی و فنی مهندسی. بر چه اساسی این رشته ها رو انتخاب کردن که ظرفیت پذیرش دختران رو محدود کردن، در صورتی که به نظر نمی رسه مسئله جنسیتی مطرح باشه در این رشته ها؟
من فکر می‌کنم که در رشته‌های علوم انسانی یا اون رشته‌های علوم تجربی که مسئله جنسیت در مورد آینده شغلی این افراد مطرح نبوده، بیشترین مسئله‌ای که مطرح بوده اینه که به تدریج تو فضاهای دانشگاهی در عمل دختر و پسر رو از هم دیگه جدا بکنه، یعنی یه جاهایی بیشتر دختر بگیرن، یه جاهایی بیشتر پسر بگیرن، برای مثال که این پسرها و دخترها در یه محیط نباشن. همه دانشگاه‌ها به یه اندازه با این مسئله برخورد کردن، یعنی دانشگاهی هستن مثل دانشگاه تهران که خیلی کم به دنبال این سیاست بودن، در نتیجه این تفکیک جنسیتی درشون ضعیف‌تر. دانشگاهی هستن که به شدت زیادتری در واقع این کار عملی شده و به نظر میرسه که این یک مقدارم سیاست‌های محلی هر دانشگاه باشه. یه دانشگاهی مثل علامه طباطبایی خیلی شدیدتر این مسئله، برای دانشگاه کمتر هست. یه مداری مسئله باید بیشتر محلی دونست تا اینکه سراسری، برای اینکه میشه گفتش که در حد سراسری این پدیده به طور واقعی به چشم میخوره.
آقای پیوندی، همونطور که شما اشاره کردین که به نظر میرسه این یه مسئله محلی باشه و دانشگاه‌ها این تصمیم رو گرفته باشن، ابوالفضل حسنی مدیر کل شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم هم در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر داشته گفته این شورا هیچ دخالتی در ظرفیت پذیرش دانشجو نداره و میزان پذیرش کاملا بر عهده دانشگاه هاست. یعنی به نظر شما دانشگاه‌ها رسماً تصمیم گرفتن به این تفکیک جنسیتی در رشته‌ها، یا اینکه این یک تصمیم هست در سطح وزارت خونه؟
به نظر من در سطح وزارت خونه یک سیاست کلی وجود داره مبنی بر این که این تفکیک سازی تا اونجایی که ممکنه انجام بشه و این سیاست به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و وزیر علوم و مسئولین وزارت علوم و عالی‌ترین مقامات کشوری هم همین سیاست را تایید می‌کنند. ولی در سطح هر دانشگاهی هم اون به ترکیب علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه و شرایط بومی هر دانشگاه این مسئله می‌تونه تغییر بکنه. بنابراین ما شاهد برخورد یک پارچه نیستیم، نمیتونیم بگیم که این سیاست رسمی وزارت علومه، ولی چارچوب اصلیشو وزارت علوم تعیین کرده. اون چه که نگران کننده هست الان اینه که این دانشگاه‌هایی که افراطی‌ترن و محافظه‌کارترن، اینها میتونن تبدیل به یه الگو بشن برای دانشگاه‌هایی که کمتر دنبال این مسئله بودن، مثل دانشگاه تهران، و بقیه دانشگاه‌ها هم مجبور بشن عملاً به همین سمت برن.
و این تفکیک جنسیتی حتی در رشته‌های تحصیلی چه تبعاتی میتونه داشته باشه آقای پیوندی؟
تبعات خیلی منفیش اول اینه که به نوعی ما یه نوع تبعیض منفی رو در مورد دخترها داریم اعمال میکنیم، یعنی به دنبال این سیاست ها میخواییم یه نوعی با یه تبعیض منفی دخترها رو از رفتن به همه اونجاهایی که اونا میتونن و تواناییش رو در نظر علمی باز داریم و این امکان رو به پسرها بدیم که بدون رقابت سالم با دخترها به جایی برسن که گاهی شایستگی علمیشو ندارن. در یه نگاه دیگه هم میشه گفتش که محیط های آموزش ایران فقیرتر میشن از نظر فرهنگی، از نظر رقابت علمی، برای اینکه یه زمانی که بهترین دانشجو میتونستن با هم رقابت کنن صرف نظر از جنسیتشون، این متاسفانه محدودتر میشه. و نکته آخر این که بالاخره ما با این زنان مردانه کردن ها یه نوعی بعدن تاثیرش در خود جامعه، در بازار کار، در همه جا خواهیم دید که زنها نه بر اساس شایستگیشون ولی به خاطر زن بودنشون فقط به این یا اون رشته هدایت بشن. این اون دورنمای بسیار منفیه که متاسفانه میتونه در انتظار جامعه ایران و آموزش عالی و بازار کار باشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم که شرایط داشته باشید، همچنان همراه ما باشید. با اعلام این خبر که ایران همین دقایق پیش موفق شد یک مدال نقره دیگه هم به دست بیاره در بازی‌های المپیک لندن، بریم سراغ نوشین سیدحسینی که آماده است برای خوندن اخبار و بعد از اون هم همراهمون باشید تا صدای شما صدای فردا رو بشنوید. نوشین، با خبرهای المپیکی اومدی تو استودیو.
همینطوره آزاده، با خبرهای خوب المپیکی برای تو و برای شنونده‌های رادیو فردا. قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم کشتی فرنگی شامگاه سه‌شنبه در المپیک لندن مدال طلا گرفت. وی که نام اصلیش قاسم غلامرضا رضایی است، برای رسیدن به فینال از 100 کشتیگیرانی از ترکیه، ارمنستان و کوبا گذشته بود. قاسم رضایی در مرحله نهایی در مساف با رستم توتروف از روسیه به پیروزی رسید. این سومین مدال طلای ایران در کشتی فرنگی محسوب می شود. پیشتر حمید سوریان و امید نوروزی در کشتی فرنگی المپیک لندن مدال طلا را به دست آورده بودند. احسان حدادی نیز در رشته پرتاب دیسک به مدال نقره دست یافت. به این ترتیب ایران با مجموعه 4 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز به رده 11 جدول رده‌بندی های بازی های المپیک 2012 لندن صعود کرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره ربوده شدن 48 ایرانی در سوریه به آنکارا سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در فرودگاه آنکارا گفته است که ترکیه با مخالفان در سوریه در ارتباط است و می‌تواند به آزادی ایرانی‌های ربوده شده در دمشق کمک کند. مخالفان حکومت سوریه شنبه گذشته 48 شهروند ایرانی را در دمشق ربودند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گروگانگیری در سوریه گفت رژیم آمریکا و برخی کشورهای منطقه به گفته وی مسئول این جنایت‌ها هستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، یک روز پس از احضار کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، علی لاریجانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه را مسئول ربوده شدن 48 شهروند ایرانی در سوریه دانست و تهدید کرد که این کشورها به موقع جواب آن را دریافت خواهند کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرد. در همین حال محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفت که دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را در اساسنامه به سازمان تغییر داده است. وی افزود بنابراین آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر دولتی نمی شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش برخی رسانه‌های غربی مبنی بر افتتاح دفتر طالبان در شهر زاهدان ایران را تکذیب کرد. ایران در این خبر همچنین تاکید کرده است که تنها دولت افغانستان را به رسمیت می‌شناسد.
متشکرم از نوشین سیدحسینی، خبرها رو شنیدید، اما در صدای شما صدای فردا درباره تازه‌های رادیو فردا میشنوید. به بخشی از سوالاتتون جواب داده میشه، موسیقی میشنوید و در مورد فرکانس‌های جدید رادیو فردا به روز میشید. تا 10 دقیقه آینده باید با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید در صدای شما صدای فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و تلاش میکنیم در این برنامه مانند برنامه های گذشته تا آنجا که امکان دارد صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید پخش کنیم. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالهای شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا هم پاسخ دهیم و در پایان به ترانه یکی دیگر از شنوندگان هنرمند رادیو فردا گوش میکنیم که این هفته ترانه رو برای ما ارسال کرده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان بهتره که در اول برنامه به صدای سه شنونده گوش کنیم که از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران مطلبی رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
من از شیراز زنگ میزنم، بازنشستی صدرنشین هستم. تا این تاریخ نه آلمانی زدن نه اضافات دارن. این مطالبا ما بازنشستگان چه با ما بکنیم؟ گشنه هستیم، تقاضا دارم بازگو کنیم.
کارمند دادگستری بودم. همسال دادگستری های مهم بندر عباس، جزیره کیش، بندر جاسک، خط مرزی کار کردم. اون تا حالا به مضافشون خوش نایمدیم و اینا یا نمیدونم یا خیلی مسئول رو کردیم اخراجمون کردن. 7 ساله دارم از رهبر گرفته تا پایین بهشون میگم هیچ کاری برام نکردن و اینا. خانمم طلاق گرفته، دختر 8 ساله دارم، میره دوم دبستان. پیش خانومم نابود شدم، آبروم، اعتبار، همه این از بین رفت. آقای خامنه نمیخواد بگه که بچه دار بشید، ما یه بچه داریم. چیکارش کردن جز نابودی و بدبختیش؟ حالا اومده گفته بچه دار بشید. نه، نمیخواد مسائل رو بچه دار شدن اینا رو بگه، به فکر بچه من باشه. نمیخواد به فکر سوریه و بحرین و لبنان و فلسطین و این جاها باشه، به فکر بچه من باشه. نمیخواد به فکر شیعیان عراق عراقه که 8 سال ایران رو کوبید، 8 سال میلیون میلیون از ایران کشته شد و اینا باشه، به فکر دختر من باشه. نمیخواد به فکر حزب الله لبنان باشه، به فکر من باشه.
مرغ هم به افسانه ها پیدا مثل سیمور، سیمور و مرغ. بعدم نوبت تخم مرغ و گوشت و ماهی و چیزهای دیگه است که در داستان ها افسانه ها اونا رو واسه بچه های آینده تعریف میکنه.
دوستان، مشکلاتی رو که با ما در میان گذاشته بودید ما از رادیو فردا پخش کردیم. تنها کاری است که از دست ما برمی آید.
شان، یک شنونده هم راجع به توهم در ایران پیامی رو بر روی پیامگیر ما ضبط کرده که بهتره با هم گوش کنیم.
توهم گفتی؟ خب بهتره بشنویم ببینیم این دوست چه گفته.
پزشکان روانشناس در ایران تحقیقی را شروع کردند بر روی بیماری مصری توهم که روز به روز دارد دامنگیر می شود، به خصوص در مسئولین مملکت، که آخرین آن توهم در رئیس هواشناسی در مورد خوشتالی بود که مشاهده گردید.
البته آزاده، این شنونده گفت روان پزشکا مشغول بررسی توهم هستند. البته طنزی در پیام این شنونده نهفته بود که فکر میکنم که همه دوستان متوجه این طنز شده باشند.
مثل هر هفته شنوندگان رادیو فردا در مورد کیفیت پخش برنامه‌های ما روی امواج کوتاه با ما تماس گرفتن جان، که اینجا بد نیست به صدای این شنونده از تهران گوش کنیم.
علی هستم، از تهران تماس میگیرم. صداتون روی فرکانس 7230 کیلوهرتز بسیار عالی شنیده میشه در حد ساتلایت. همچنین روی طول موج 7280 و 7435، ولی 19 متر به هیچ عنوان خوب شنیده نمیشه. اصلا خواستم پیگیری کنید.
خب آزاده، این شنونده گفت روی تعدادی از امواج کوتاه ما کیفیت صدا خوبه، فقط گله‌ای که داشت روی موج کوتاه 19 متره که ما 2 فرکانس روی این طول موج داریم، 15690 کیلوهرتز و 15680 کیلوهرتز. این دوتا فرستنده از صبح یعنی از 7 بامداد و اون یکی از 6:30 بامداد پخش برنامه‌های رادیو فردا رو شروع می‌کنن و یکی از این فرستنده‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر یعنی 18:30 و اون یکی ساعت 19:07 بعد از ظهر پخش صدای رادیو فردا رو پایان میده. یعنی این دوست گفته عصرها صدای ما روی طول موج‌های 19 متر ما خوب نمیشنوه. احتمالاً همون موقعیه که این دو فرسنده به کار خودشون پایان دادن.
جان اینجا خوبه که به صدای شنونده‌ای که از هیمالیا با ما تماس گرفته گوش کنیم که در مورد دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه برامون توضیحاتی داده.
البته از هیمالیا ببین شنونده در هیمالیا ما داریم، از این دوست عزیز سپاسگزاریم. درست گفتی، بهتر گوش کنیم. راهنمایی بسیار ساده ای رو این شنونده با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که احتمالاً راه حل خوبی برای دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با هم گوش میکنیم.
آقا ما به بخش صدای شما صحبت میکنیم. این مردم که طول موجا رو نمیتونن بگیرن، من از بهرام از هیمالیا دارم میگم، یه دونه رادیو دیجیتال 12 بانده بگیرن. این شمارهایی که میگن همونا رو میتونن میزون کنن، خیلی راحت میتونن بگیرن. فقط رادیو باید دیجیتال باشه، خیلی ساده، از 1-2-3 دلار رادیو دیجیتال. قربون شما، موفق باشید.
آقا یا خانم رضایان هم از سوئیس برامون نوشتن که با چه فرکانسی میتونیم صدای رادیو فردا رو در اروپا گوش کنیم. جان
البته خودت میدونی که آزاد، بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا توضیح دادیم فرستنده های رادیوی رادیو فردا تنها برای ایران صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، موج متوسط ما و امواج کوتاه. دوستانی که خارج از ایران و کشورهای همسایه ایران به سر میبرن، یعنی در کشورهای اروپایی، آمریکا و دیگر نقاط جهان، تنها راه حل شنیدن رادیو فردا از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره یا همون ساتلایت. راه حل دیگری وجود نداره و دوستان اگر صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه در این کشورها میشنوند، این به طور اتفاقی است و بازگشت موجی که به سمت ایران پخش شده و کره زمین رو دور زده و رسیده به اروپا و طبیعتاً کیفیت صدا خوب نیست. پس راه حل اینترنت و ساتلایت و همینطور تلفن‌های همراه.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، رسیدیم به بخشی که باید به سوال‌های شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم. فکر می‌کنم تو صدای یک شنونده رو کنار گذاشتی که درخواستی رو با ما در میان گذاشته.
بله جان، می‌تونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
شما نمیخواین یه برنامه داشته باشه در مورد بحث آزاد خانم ها؟ ما خیلی خانم ها حاضریم بیایم در بحث آزاد شرکت بکنیم، راجع به مشکلات ایران، راجع به خواسته های من.
شنونده گرامی، درخواست پخش بحث آزاد میان خانم ها، میان زنان در رادیو فردا رو مطرح کردن. پیشنهادیه که میتونه مورد توجه سردبیر و مدیر رادیو فردا هم قرار بگیره. درخواست شما رو با سردبیر و مدیر رادیو فردا در میون میگذاریم تا اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مقدمات تهیه و ارائه این نوع بحث‌ها از رادیو فردا آماده بشه.
صدای شما صدای فرداست.
از 3 هفته پیش ما پخش ترانه هایی رو که شنوندگان هنرمند رادیو فردا خودشون ساختن و خودشون اجرا کردن و خوندن این ترانه ها رو در برنامه صدای شما صدای فردا آغاز کردیم که مورد استقبال شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا قرار گرفته. این هفته نوید ترانه شو برای ما ارسال کرده که آزاد اگر موافقی سری بریم به ترانه نوید گوش کنیم.
گوش میکنیم.
کردی خرابم، دادی برابم، آی لیلا، خورشید عشقم، بذار به تابم، آی لیلا، سنگ صبوری، دریای نوری، آی لیلا، مست نگاهتم، داغ رو لباتم، آی لیلا، با دل خستم، دل به تو بستم، آی لیلا، آی شهر خیالی ساکت و خالی آی لیلا.
خب دوستان، در انتظار دریافت ترانه های شما شنوندگان هنرمند رادیو فردا هستیم تا این ترانه ها رو در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار میدیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم و صفحه فیسبوک یادتون نره. صدای شما صدای فردا.